بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب بحث ما در مطلب ششم بود از مطالب 15 گانه که در مورد مقدمه 13 یعنی مسئله مشتق بیان میشه. محقق خراسانی فرمودن که به نظر ما اصل عملی در مقام عمل و در مقام تعیین وظیفه عملیه مکلف در مقام های مختلف متفاوت هست. اگر شک ما در حدوث حکم باشد باید براءت جاری بشه، ولی اگر شک ما در بقای حکم باشه باید استصحاب جاری بشه. خیلی ها به این قسمت دوم کلام محقق خراسانی ایراد گرفتن، به این صورت که اینکه شما گفتید اگر شک در بقای حکم باشه ما استصحاب جاری میکنیم، خب در چنین مواردی استصحاب جاری نمیشه که، چون استصحابی که شما جاری کردید این استصحاب استصحاب حکمیه، یعنی شما حکم رو استصحاب کردید. خب دیروز توضیح دادیم کسی که در گذشته عالم بود و وجوب اکرام شاملش میشد، الان که مبدأ از اون منقضی شده است ما نمیدونیم که آیا عنوان عالم بر او صادق هست یا صادق نیست، چون اصلا نمیدونیم که عنوان عالم برای چی وضع شده، برای خصوص متلبس به مبدأ وضع شده یا من انقضا عنه المبدأ وضع شده. خب محقق خراسانی گفتن خب در گذشته این اکرام واجب بود، الان شک داریم واجب است یا واجب نیست، استصحاب میکنیم وجوب چی؟ اکرام رو. آقای خویی میگن که در چنین مواردی خب استصحاب جاری نمیشه که، چون در استصحاب باید موضوع در زمان گذشته یعنی زمان سابق با زمان الان یعنی زمان لاحق باید موضوع واحد باشه و ما نهایتا فقط شک داشته باشیم در زوال حکم، نمیدونیم آیا حکم رفع شده، مانعی اومده، رافعی اومده یا نه حکم استمرار داره باقی هست. ما استصحاب میکنیم بقای حکم رو برای موضوعی که موضوع ثابت است، در چنین مواردی که اصلا موضوع ثابت نیست که استصحاب موضوعی هم که جاری نمیشه واضحه چون موضوعی که ما در گذشته یقین داشتیم زیدی بود که متلبس به مبدأ علم بود، لذا عنوان علم یقیناً به لحاظ تلبس به مبدأ ثابت بود. الان ما یقین دیگه نداریم که، بلکه ما یقین داریم به زوال چی؟ مبدأ. بذار استصحاب موضوعی که جاری نمیشود، استصحاب حکمی هم جاری نمیشه. بعد آقای خویی باب یه بحث دیگه رو باز میکنه و این که طبق مبنای محقق خویی که از ریشه استصحابات حکمی رو قبول نداره، کلن تو بحث استصحاب بعضی ها استصحاب حکمی رو قبول ندارن، میگن استصحاب معناش اینه که شما موضوعی که قبلا بوده رو باید بتونی در زمان حال ثابت کنی تا ناخودآگاه اون حکم برش بار بشود. میگه طبق مسلک ما که استصحاب حکمی رو قبول نداریم که تکلیف معلومه، طبق مسلک مشهورم که استصحاب حکمی رو قبول دارن، در اینجا استصحاب حکمی جاری نمیشود، چون این شبهه از نوع شبهه مفهومیه هست و در شبهات مفهومیه استصحاب جاری نمیشود، هم استصحاب موضوعی جاری نمیشود هم استصحاب حکمی جاری نمیشود. یعنی همون بحث گذشته رو موضوعی و حکمی رو دو مرتبه میاره روی شبهات مفهومی چکار میکنه؟ پیاده میکنه و همون توضیح قبلی رو ارائه میده. بعدم یه شاهدایی از عبارات مرحوم شیخ انصاری اینا ذکر میکنه که مثلا مرحوم شیخ هم اینجا تصریح کرد که در شبهات مفهومیه استصحاب جاری نمیشود. بعدم یه مقدار مثال میزنه برای اینکه کسی اشتباه نکنه. ببینید میگه که در آیه قرآن که هست خوندید، در الموجز هم خوندید، در اصول فقه هم بود، که حتی یدخور نخونده بشه به تخفیف یا به تشدید. میگه نسبت به زنی که حائض هست این وطیش حرامه، اما زمانی که خون حیض قطع بشه و غسل هنوز انجام نداده باشد، ما شک داریم که آیا در چنین مواردی هم حرمت وطی باقیه یا باقی نیست. میگه خب در اینجا استحباب جاری میشود. چرا؟ چون موضوع گذشته که حائض بوده و این انقطاع دم صورت گرفته و الان ما نمیدونیم که آیا نیاز به غسل دارد یا ندارد، موضوع مجمل نیست. چون موضوع در یه حالت زنی هست که منقطع الدم و غیر مغتسل هست، در یه حالت هم زنی هست که منقطع الدم و مغتسل هست. صحبت سر اینه که آیا حکم گذشته تا قبل از غسل باقی هست یا باقی نیست. ما همون حکم رو استحساب میکنیم برای موضوع در حال حاضر. اینجا شک در موضوع نداریم، شک در مفهوم نداریم. ما شک ما در این است که حکم تا چه زمانی ثابت است. نباید خلط کنید با ما نحنفی که ما از ریشه شک داریم. برای چی؟ برای خود موضوع. یعنی ما از ریشه نمیدونیم عالم برای چه کسی وضع شده است. ببینید، اما اگه شک ما اینجوری باشه، ما یقین داریم که وجوب اکرام برای عالم تا زمانی که متلبسه به مبدأ هست ثابته. نمیدونیم بعد از انقضاء مبدأ این وجوب اکرام برای عالم، اینجوری نمیتونیم بگیم که، چون نمیدونیم مثلا عالم هست یا عالم نیست. فقط یه سوالی که این وسط باقی میمونه، موضوع رو خود اون رجل بگیریم، چه اشکالی داره خواه؟ الان من اینجوری شک کنم، وجوب اکرام برای زید به خاطر علمش ثابت بود، اما من شک دارم که آیا این وجوب اکرام که به خاطر علمش ثابت بود بعد از اینکه مبدأ علم از او منقضی شده است، به احترام عالمیتش در زمان گذشته ثابت هست یا ثابت نیست. و در اینجا قطعا استصحاب حکم جاری میشه. میشه مثل همین قضیه منقطع عود دم، شکلش عوض میشه. الان اشکال داره استصحاب. موضوع چیه؟ زید. زیدی که وجوب اکرام داشته به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مبدأ یعنی علم در او فعلی بود. من الان شک دارم که آیا به خاطر اینکه در گذشته متصف به وصف عالمیت بوده است، آیا این وصف عالمیت از جایگاه و اعتباری برخوردار هست که الان هم که مبدأ منقضی شده است هنوز وجوب اکرام باقی هست یا وجوب اکرام باقی نیست؟ موضوع الان زیده دیگه. همین کل عالم یجب اکرام، همون خب نه همون کل عالم. اینجوری شک کردم که این عالم که داره میگه هر کسی که متصف به وصف عالمیت شده باشد وجوب اکرام دارد یا کسی که فعلی باشد. موضوع را میدونم چیه، موضوع عالم فعلی، اما شکم در حکم دیگه. موضوع عالم فعلیه، محرزه، میشه مثل منقطع الدم غیر مغتسل با منقطع الدم مغتسل. موضوع میدونم چیه، یقینم دارم عالم به کسی گفته میشود که متلبس به مبدأ باشد فعلا، اما نمیدونم حکمی که از مولا صادر شده است دائره گستره حکم چقدره. یعنی این که میگه مثلا اکرم زیدن العالم ای لعلمهی فعلا یا نه لعلمهی، یعنی اینقدر عالم از جایگاه برخوردار است ولو اینکه مبدأ از او منقضی شده الان دیگه عالم نیست و اصلا حافظه شاید دست داده سالیان سالم گذشته، اما اون روح عالم بودنی که حکم وجوب اکرام برش بار شده بود در نظر شارع از زمان فعلی رو شامل میشه. های استصحاب حکم جاری میشه دیگه. لذا به نظر من ایراد وارد نیست. ببینید، ما اتفاقا از جلسه اول یه تفکیکی ایجاد کردیم. دیروز هم من تأکید کردم محقق خراسانی در صدد تعیین وظیفه عملیه است، نه در صدد تعیین موزون له. و در ما نحن فی کسی که در گذشته وجوب اکرام داشته است، این شخص در حال حاضر هم وجوب اکرام دارد. اگر شما میخواید بگید که وجوب اکرامش فقط در فرض عالمیت و صدق عنوان عالمیت حقیقتا هست و ما الان نمیدونیم که آیا عالمیت حقیقتا صادق است یا صادق نیست، چون نمیدونیم فقط برای متلبسه به مبدا فعلا وضع شده یا من انقضا انه المبدا هم شامل میشه، خب این سراغ بحث تعیین موزون له رفتید دیگه. و ایشون اصلا نمیخواست سراغ تعیین بحث موزون له بره، که نگاهش نگاه حکمیه و نگاه حکمی اینه که میگه شخصی که در گذشته حکم شاملش میشد و الان شک دارم در مورد اینکه حکم نسبت به این شخص باقی است یا باقی نیست، استحساب حکم جاری میکنم و موضوع هم این شخص دیگه. و خودشون هم در کتاب اصولی میگن که مثل کسی که جوان بوده الان پیر شده، بچه بوده نوجوان شده جوان شده، در مورد حکم اعدام اینا بحث میکنن. و اوصاف خارجیه میگن کاری با شخصیت خارجیش نداره. خب نه، میخوام بگم که آقای آخوند این منظورشه.
اگر وجوب اکرام به خاطر حیثیت علم باشه، بله این حرف پیش میاد.
خب نه، آخوند خراسانی صحبتش همه اینه که در جایی که در گذشته شخصی متصفه به وصف علم شده است، ما نمیدونیم رافعی اومده یا نیومده. رافع چیه؟ اگر وجوب اکرام برای عالم فعلی باشد، من انقضا عنه المبدا میشه رافع، یعنی برداشته میشه. ما نمیدونیم در چنین مواردی که رافعی اومده یا نیومده، خواست حساب جاری میشه دیگه. دقیقا استثناء برای همین جای دیگه. اما اگه نگاه بره رو تعیین موزون له، اینجوری بگیم ما نمیدانیم، یعنی اینجوری میشه، من از خارج میدانم که حکم فقط برای عالمه و نمیدونم که عالم آیا متلبس به مبدا فعلی هست فقط یا من انقضا عنه المبدا هم هست. لذا نمیدونم در زمان لاحق موضوع مثل زمان سابق باقی هست یا باقی نیست. این درسته، این میشه نگاه تعیین موزون له. اصلا این نگاه رو نداریم که میگیم ما از تعیین موزون له را به جای نبردیم. اصلی هم حتی در ناحیه مسئله اصولی وجود ندارد. تکلیف من در مقام عمل چیست؟ میگه این آقایی که در گذشته اکرامش واجب بوده، الان استثنا میکنیم بقای وجوب اکرام رو نسبت به این شخص. اگه شما از خارج میدونید که این وجوب اکرام لعجل علمهی فقط، حرفتون درسته. اما اگه فقط شک که در بقای وجوب اکرام باشد در جهت اینکه منشأ شک هر چی باشه میشه رافع دیگه. خب نه، صحبت سر اینه که آیا وجوب اکرام برای عالم فعلیه یا نه، من انقضا عنه المبدا که بشه حکم برداشته میشه. خب اینه بگیم آره دیگه. خب نه، این نمیگیم که استثنا. آره دیگه، ما از استثنا حکمی داریم جاری میکنیم. در استثنابات حکمی اینجوری دیده نمیشه. ببینید الان یه مثال، موضوع شخصه، این شخصه، این شخصه. الان مثال میزنیم که ببینیم خود شما چی قضاوت میکنید. آب کری که اوصاف ثلاثش تغییر بکنه میشه نجس، درسته؟ خب اگر این آب کر به واسطه اضافه کردن آب، درسته، اون اوصاف ثلاثش به حالت اولیه برگرده، قطعا طاهر است. اما یه آب کری هست که شما هیچ کاری نکردی، اینو گذاشته بود اینجا، تکلیفش رو معلوم کنی، بعد برگشتی اومدی دیدی که آقا این چه زلال شده، یعنی به تعبیری اون اوصاف ثلاثه زائل شده به نفسهی، به خودی خودش، مکلف آبی بهش اضافه نکرده. خب در اینجا سوال پیش میاد که آیا حکم نجاست که در گذشته بوده از الان باقی است یا باقی نیست؟ آیا استثناء جاری میشه نمیشه؟ آقای خوی خودش جاری میکنه. این همینه دیگه. من شک دارم که آیا نجاست که برای این آب ثابت شده بود بعد از زوال بنفسهی باقی است یا باقی نیست، استثنا میکنیم بقای نجاست رو. با اینکه اگه بخوایم اینجوری ریز بشیم در موضوع، باید بگیم این آبی است که دیگه اوصاف ثلاثش تغییری درش وجود ندارد، بله عوض شده اوصافش. اما چه شک در این است که این که در ادله شرعی میگه اونی که اوصاف ثلاثش تغییر کرده اگه زائل بشه، درسته؟ اگه زائل بشه نجاستش هم برطرف میشه. نمیدونیم این زال به ید المکلف یا زال مطلقا ولو به نفسهی، اون همون میشه دیگه. ببین اما همینجا اگه شک ما اینجوری باشه که ما بگیم ما شک داریم در مفهوم زوال، درسته؟ اگر مراد از زوال زوال به ید مکلف باشد، خب الان نجاست باقیه. اما اگر زوال مطلق باشد، یعنی حتی به نفسه ای هم باشد، نجاست باقی نیست و چون شک که در مفهوم زوال داریم استثاب جاری نمیشود. با اینکه ایشون خودش این مثال رو میزنه و استثاب جاری میکنه، این نشان دهنده اینه که اونی که مد نظرش بوده چیه؟ بقاء نجاست در این آبی است که در گذشته متصف به نجاست شده تا زمانی که یقین کنم به چی؟ به رافعیت. در مانع نفی هم همینه، یقین دارم که برای این شخص وجوب اکرام ثابت شده، این باقی است تا زمانی که یقین کنم به رافعیت. اگه میخواد بگید یقین کنم به بقا، خب در اون بالایی هم یقین به بقا ندارم دیگه، چون شک در مفهوم دارم دیگه. من میخوام بگم دید آقای خویی دید تعیین موزون لهه، دید آخوند خراسانی دید وظیفه عملیه. در وظیفه عملی هم یقین سابق که باشه لا تنقض الیقین به شک. حالا شک میخواد منشأش هر چیزی که باشد. بعد مضاف بر این که همین بیانی که آقای خویی میاد بین استصابات حکمی در مفهومیه فرق میذاره نیست تو عبارتاشون. حالا الان عبارتای خوره میگه، میگه شیخ انصاری اینجا این حرفو زده منظورش اینه. حالا بنویسیم مقدار بحثو. مثل فائدتون بذید، محقق خویی در محاضرات جلد یک صفحه 243 در مورد جریان اصل عملی نسبت به مسئله فقهی و تعیین وظیفه عملیه مکلف می‌فرمایند اما ما افاده ثانیاً، دیروز ما افاده اولا نگفتیم دیگه، میگه اما اونی که مصنف تو مرحله دوم داره میگه من انه لا مانع من انه لا مانع من الرجوع الى الاصل الحكمي في المقام وهو اصاله البراءه في موارد الشك في الحدوث والاستصحاب فی موارد شک فی البقا فلا یمکن المساعدت علیه میگم اینی که مصنف گفت که اصل حکمی جاری میشه اونجایی که شک در حدوث داشته باشیم، براءت جاری میکنیم، اونجایی که شک در بقا داشته باشیم، استصحاب جاری میکنیم، میگه امکان کمک به این حرف نیست. و ذالکه لأنه لا فرق بین موارد شک فی الحدوث و موارد شک فی البقا. ای کاش موارد دوم رو تکرار نمی کرد، چون وقتی موارد دوم رو تکرار میکنه یعنی در مصادیق این مصادیق خودشون، اون مصادیق هم خودشون. حالا اینکه ایشون میخواد بگه که بین شک در حدوث با شک در بقا در اینجا فرقی نداره. ففی کل الموردین کان المرجع هو اصالت البراءت دون الاستصحاب. نقطه سر خط. اما فی موارد شک فی الحدوث، فی حدوث تکلیف، اما فی موارد شک فی حدوث تکلیف فالامر واضحون، نقطه سر خط. میگه اما جایی که شک ما در حدوث تکلیف باشه، خب از مساله شک در تکلیف مجرای براءت بحثی نیست. و اما فی موارد شک فی البقا فبناءً علی ما سلکناه فی باب الاستصحاب من عدم جرایانه فی شبهات الحکمیت خلافا للمشهور فالامر ایضا واضح. میگه اما بنابر مبنای ما که استصحابات حکمی رو اصلا قبول نداریم، در چنین مواردی بحث روشنه. چرا؟ چون ایشون در استصحابات حکمی رو بازگشت میکنه به سعه و زیغ موضوع. کسی که استصحاب میکنه معناش این میشه که موضوع وسیع است، کسی که در مقابلش قبول نداره میگه موضوع وسیع نیست، از عدم سعه هست. لذا میگه دوتا استصحاب با هم تعارض من. حالا بحث علمیش یعنی به ایشون ایراد زیاد میگیرن. فالامر ایضا واضحون فان الاستصحاب فیها، یعنی در شبهات حکمیه، دائما معارضون به استصحاب عدم سعت مجعول، یعنی جعل شده، معارضون به استصحاب عدم سعت المجعوله و به تعارض یتساقط الاستصحابان لا محالته. یه لحظه با هم باشه، یعنی که ایرادایی که اساسی با خویی همینه فقط، که در استصحابات حکمی تمام توجه به بقای حکم است و این که دلیلی بر زوال حکم نیست. احدی استصحابات حکمی رو جهت جریانش رو توسعه در موضوع نمیدونه، که شما بگید در مقابل اصل عدم توسعه در موضوع جاری میشه. صحبت من از خارج توضیح همه همین بوده. در استصحاب حکمی مگه استصحابات یک نحوه ایجاد توسعه و یک نحوه ایجاد لطف و منت بر بشریت نیست؟ در استصحابات حکمی میگه حکمی که در گذشته یقین داشتی که بوده و الان شک داری که حکم نیست، اینو باقی نگاه بده. اصلا در ریشه این شک و امثال این اصلا توجهی نمیشه. آقای خویی این استصحاب حکمی رو کلا میبره ناظر به موضوع قرار میده، بعد میگه خب کسی که استصحاب حکمی میکنه معناش چیه؟ یعنی موضوع توسعه دارد. در مقابل شخص میگه از عدم توسعه موضوع است و این دوتا تعارض میکنن، تساقط میکنن، جای برای جر. با اینکه استصحاب حکمی که داریم میگه تمام توجه در این است که حکمی که در گذشته باقی بوده همون حکم الان هم باقی هست. مثلا مشهور میگن استصحاب حکمی جاری میشه. نقطه سر خط. اما بنابر مبنای مشهور که استصحاب را هم در شبهات حکمیه جاری می دانند هم در شبهات موضوعیه، بگوید باز هم به نظر ما در ما نحنفی جاری نمی شود. به این دلیل که ظاهر کلمات مشهور اصحاب این است که استصحاب در شبهات حکمیه در خصوص فرضی جریان پیدا می کند که مفهوم لفظ موضوع از نظر سعه و زیغ معلوم و مشخص باشد و نهایتاً شک در دائره ثبوت حکم مجعول وجود داشته باشد. مثلا اگر شک در نجاست آبی داشته باشیم که یکی از اوصافش تغییر کرده بود و الان آن اوصاف به خودی خود آن وصف، باید بگیم دیگه، چون وقتی میگیم یکی از اوصافش اگه هر سه تا بود آره، و الان آن وصف به خودی خود زائل شده است، ویرگول بذارید، در اینجا موضوع الماء المتغیر به نفسهی می باشد و نهایتا شک داریم که آیا حکم نجاست به طوری گسترده است که این حالت زوال وصف را در بر می‌گیرد یا خیر؟ علامت سوال. در چنین فرضی استمرار و بقای حکم استصحاب می شود و حکم نجاست سرایت داده می شود به این مورد. نقطه سر خط. اما اگر مفهوم موضوع نامعلوم باشد به طوری که منشأ شک در سعه و زیغ حکم ویرگول شک در مفهوم موضوع باشد، ویرگول مشهور هم نه استصحاب موضوع را جاری می دانند و نه استصحاب حکم را. نقطه. اما استصحاب بقای حکم را جاری نمی دانند به دلیل اینکه در جریان استصحاب وحدت بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه از حیث موضوع و محمول شرط می باشد و در جایی که موضوع به لحاظ مفهوم مشتبه و نامعلوم باشد، بیلگول اتحاد بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه از حیث موضوع محرز نمی باشد، لذا نمی توان حکم را استصحاب نمود. مثلا اگر شک کنیم در بقای وجوب صلات عصر پس از استتار قرص خورشید و قبل از ذهاب حمره مشرقیه و منشأ شک هم این است که مفهوم مغرب از حیث سعه و زیق برای ما نامعلوم است و نمی دانیم که مغرب شرعی با استتار قرص خورشید حاصل می شود یا با ذهاب حمره مشرقیه. الان توضیح می دم. لذا در چنین فرضی نمی توانیم استصحاب کنیم بقای وجوب صلات عصر را. نقطه ویرگول سر خط. و اما استصحاب موضوع جاری نمی شود خب الان که سوال کردید لیاقت پور توضیح بدم. ببینید در بین علما اختلاف است که آیا برای تحقق مغرب شرعی که دیگه وقت وجوب صلات عصر از بین میره استتار قرص کافیه، یا علاوه بر این که استتار قرص خورشید میشه سرخی که در طرف مشرق هم پدیدار میشه بچی بشه زائل بشه، سرخی طرف مغرب کار ندارن که، چون سرخی طرف مغرب وقتی برای نماز عشاء، یعنی وقت فضیلت نماز چی هسته؟ نماز عشاء. وقتی که خورشید بعض وقتا پیش میاد، یعنی بستگی به هوا داره دیگه، ولی پیش میاد ما نمیبینیم. خورشید وقتی شما بخواید توجه کنی وقتی به طرف دریا نگاه میکنی و خورشید داره غروب میکنه بیشتر این سرخی پدیدار میشه به خاطر اون شفافیت آبی که وجود داره. اتفاقا خیلی ها غروب خودشونو میرسونن به ساحل که بتونن اون غروبه که به صاب حمره مغربیه که پدیدار میشه بعد یک چیز اونه بیم. این برای وقت فضیلته و بس در حمره مشرقیه هست که آیا بعد حمره مشرقی هم زائل بشه زائل نشه. آقای خویی میگه در این جاها نمیتوانید شما وجوب صلات عصر رو چکار کنید؟ استصاب کنید، به خاطر اینکه مفهوم مغرب، مغرب شرعی برای شما روشن نیست. در ما نحنفی هم میگه همینه، چون مفهوم عالم برای شما روشن نیست، لذا شما نمیتوانید وجوب اکرام عالم رو چکار کنید؟ استصاب بکنید. خب اگه اینجوری بخواد باشه، مفهوم زوال هم برای ما روشن نیست دیگه. آیا زوال سعه دارد مطلق زوال، یا زوال زیغ دارد که فقط زوال و تغییر بید المکلف رو شما اینجوری بخوایم نگاه کنیم به معنای دقیق کلمه. بعد مضاف بر این که در بعضی از موارد مثل وجوب صلات عصر، چون بحث ادا و بحث قضا پیش میاد و بحث نیت پیش میاد، اینها جزمی باید باشه، در چنین موارد جزمی نیست، آقایون قبول نمی کنه، ربطی بحث استصحاب اصلا نداره. که ادامه بحث بنویسید. و اما استصحاب موضوعی جاری نمی شود، چون یکی از ارکان استصحاب بیگول شک در متیقن سابق بیگول در حال حاضر می باشد، ولی در ما نحنفی شکی وجود ندارد، چون نه شک در تبدیل یک شیء به شیء دیگر وجود دارد، و نه شک در حدوث حادثی داریم. نقطه. مثلا در مثال گذشته استتار قرص خورشید برای ما معلوم است و عدم ذهاب حمره مشرقیه نیز برای ما معلوم است، لذا ما شکی نداریم که استصحاب جاری شود، بلکه تنها شک ما در وضع لفظ مغرب در نزد شارع مقدس می باشد، و اصلی که بتواند مفهوم این لفظ را معین کند بیلگول وجود ندارد، لذا ما نمی توانیم استصحاب جاری نماییم. نقطه سر خط. ایشان در ادامه می فرمایند ما نحنفی نیز از این قبیل و از شبهات مفهومیه می باشد، چون معنای لفظ مشتق مردد است بین متلبس بالفعل و اعمزو، لذا در اینجا نه استصحاب حکمی جاری می شود چون بقای موضوع نامعلوم است. و نه استصحاب موضوعی زیرا در این صورت منقضی انه المبدا روشن است، کما اینکه متلبس به مبدا روشن است و نهایتا شک در سعه و زیغ موضوع وجود دارد و فرزن اصلی که بتواند معین کننده معنای حقیقی موضوع باشد وجود ندارد. نقطه سرخط. ایشان در پایان می‌فرمایند فن نتیجتو ان الاستصحابه فی الشبهات المفهومیته ساقطون ولو قلنا به جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیته فی ما اذا کان شک فی سعت المجعول و زیغهی. نقطه سرخط. و قد اشار شیخنا العلامة الانصاری فی آخر بحث الاستصحاب فی مسئلت اشتراط بقاء الموضوع فیه، یه بار دیگه میخونم، و قد اشار شیخنا العلامة الانصاری فی آخر بحث الاستصحاب فی مسئلت اشتراط بقاء الموضوع فیه، یعنی در اون استصحاب، الی هذا المعنا و هو عدم جریان الاستصحاب فی موارد شبهات المفهومیته. نقطه سرسی آره، ایشون اصلا برداشت خودش چسبونده به عبارت شیخ انصاری. شیخ انصاری گفته که یکی از ارکان استصحاب این است که وحدت بین قضیه متیقنه و مشکوکه باشه. ایشون بیده شواهد مفهومی هم احراز نمیشه دیگه. همین الان خود ایشون داره میگه که اگر شک در سعه و زیغ مجعول یعنی حکم باشه جاری میشه دیگه. حالا ما در حریفور همین کار میکنیم دیگه. ما نمیدونیم که این یجب اکرام و کل عالمن یا کل عالمن یجب اکرامه رو بازگشت بدیم به سعه و زیغ مجعول. ما نمیدونیم که آیا این حکم وجوب اکرام برای عالمی فقط وضع شده است که متلبس به مبدا است یا کسی که سابقه عالمیت دارد اما الان متلبس به مبدا نیست را شامل می شود. خب خودت گفتی جاری میشه دیگه. اگه بخوای این نگاه رو جاری کنی، خب در بس اون ماء متغیر هم باید بحث کنیم دیگه. اونم میشه از این نگاه بهش نگاه کرد دیگه، که ما نمیدونیم که مفهوم زوال در نزد شارع چیست. ما سعه وزیر مفهوم زوال رو نمیدونم. چجوری؟
میگید که سعه وزیر عالم، بعدش میگید که آیا کسی که سابقه عالمیت
داشت. خب نه، ایشون هم الان داره میگه که ما اگه قرار باشه در مفهوم بحث داشته باشیم،
سعه وزیر عالمیت مثل اینکه به اینکه عالمی که فقط علم فقه بلده بعد سعه درش ایجاد بشه
بگیم. نه، ایشون الان سعه وزیر و اینو دونست دیگه. ایشون سعه وزیر عالم رو چی میدونه؟ این که نمیدونیم عالم در نزد شارع مقدس در نزد عرف آیا خصوص متلبس به مبدا است فعلا یا نه، من این قضا انه المبدا رو میگیره. ایشون میگه هر جایی که شک داریم در سعه و زیغ موضوع درسته، در چنین مواردی استصحاب حکمی جاری نمیشه. حالا این استصحاب در شبهات مفهومیه نه حکمیش جاری میشه نه موضوعش. خب حالا میریم سر وقت اون آبی که زائل میشه. ما نمیدونیم که نجاستی که ثابت میشه برای ما آیا آبی رو میگه که اوصاف ثلاثش تغییر کرده و زائل نشده، یا آبی که اوصاف ثلاثش تغییر کرده و این اوصاف ثلاثه به ید مکلف زائل نشده.
اینجا در هر دو حالت سابق و لاحق آب کل.
خب نه موضوع عوض شد دیگه. الان نمیدونیم موضوع آبیه که اوصاف ثلاثش تغییر کرده یا آبیه که اوصاف ثلاثش تغییر کرده و به ید مکلف زائل نشده. اون آبی که نجسه چه آبیه؟ آبی که اوصاف ثلاثش الان تغییر کرده یا نه آبی که اوصاف ثلاثش تغییر کرده بالفعل و آبی که اوصاف ثلاثش تغییر کرده بود و به ید مکلف هم مرتفع نشده اینم نجسه. یا اینجوری نگاه کنیم اینم همین شک داریم دیگه. شما میگی موضوع رو اونجا ما قرار میدید، اوصاف و خارج میبینید. خب ما اینجا موضوع زید قرار میدیم، وصف عالمیت رو خارج میبینیم دیگه. اشکال نداره. خب اینجا هم گفته که الماء اذا تغیر اوصافه، روایتش چیه؟ یه روایت نبوی داریم دیگه که نجس میشه، که تو مفهوم وصف هم بحثش میکنن. خب ما میگه موضوع اینجوری الان من شک دارم، چه اشکالی داره؟ خب من نمیدونم آبی که حکم نجاست بهش میشه آیا آبیه که اوصاف ثلاثش تغییر کرده و این تغییر باقیه، که در نتیجه هر آبی که اوصاف ثلاثش که تغییر کرده بود زائل بشه پاک میشه. خب شک از این طرف دارم دیگه. تو ماده زوال هم نمیگیم که شما بگید دو چیزه، در همین ما این آبی که اوصاف ثلاثش تغییر کرده و نجس هست، ما نمیدونیم که این حکم نجاست وضع شده برای مایی که تغییرات ثلاثه درش بالفعل وجود دارد یا نه، ولو این که تغییرات ثلاثه هم زائل شده باشد، اما اگه به ید مکلف نباشد، به نفسهی باشد، به نور خورشید باشد، اونم باقیه. همین داستان میشه دیگه. در حکم نجاست ما نمیدونیم که آیا حکم نجاست رفته سراغ تغییر فعلی یا نه، تغییر فعلی نیست، عام است.
هرچی که مازاد باشه برابر جاری میکنیم. اینجا هم نسبت به کل عالم، عالم فعلی رو گرفت چون مفهوم بیشتر از این دلالت نداره، مازادش رو برابر جاری میکنیم. چی
بود استثناء
کنیم؟
خب الان ما نسبت به عالم، اگه نسبت به مثل عالم فعلی رو بگیریم، شک که در مازاد تکلیف برای جاری کنه.
ایشون رفته تو اصل تشریع داره بحث میکنه.
حالا در اوصاف ثلاثه بگیم که خاله این آقایون خودشون دقیقاً برعکس این کارو کردن که
اون اونجا نمیاد. حالا در حقیقت کل عالم دقیقاً داره اینو
میگه. الان در همین که شما دارید میگید، اگه بخوایم بگیم در آبی که اوصاف اش زائل شده، تغییرش زائل شده، بعد برائت جاری کنیم و حکم به طهارت کنیم دیگه. آقای خود حکم به نجاست کردن که. خب من هم حرفم همینه، میگم این دوتا یکیه. خب دوتاش دوتا.
نه تو این مورد همه عالم ها میدونیم که عالمه.
نه این که ما میدونیم که ببین ایشون داره میگه مفهوم متغیر به نفسهی و به غیرهی غیر مخواه. مفهوم من قضا عنه المبدا با متلبس بالفعل معلومه دیگه، اما نمیدونیم عالم چیه، عالمی که موضوع حکم قرار گرفته چیه. درسته؟ ما در اینجا هم نمیدونیم که این که آبی که تغییر اوصافه نجسون، ما نمیدونیم که این تغییر آیا تغییر فعلی رو میگیره یا نه تغییرات دیگری را هم میگیره، اونی که زائل شده باشه. واسه اینکه بحثایی که دارن اینه که انسان آب اضافه نکرده، یه ماده شیمیایی ریخته توی آب، اوصاف ثلاثه از بین رفته، یا با دستگاه تصفیه تو خونه اینو تصفیهش کرده، آبی بهش اضافه نکرده. صحبت سر اینه که اینم نجاستش ظاهر شد یا نشد. طبق بیانی که آقای لیاقت‌پور داره باید بگیم در اینجا اون مقدار که یقینیه تغییر اوصاف ثلاثه که باقی است نسبت به مازاد برائت با جاری کنیم و مسئولیتی ندارم، پاک نجس نیست. حالا دقیقا برعکسش رو میگن که
وضع برمیگرده، وضع شده به صورت سیاوزی، یه بار این که یعنی خارج از وضعه، مثلا در همون زوار، خب زوار میدونیم هم سعه داره، اینجا نمیدونیم که کدوم مصداقشو میگیره، اما در آله ما نمیدونیم مثلا سعهی وضع شده یا زیغیه،
یعنی این یه بحث دیگه
وضع شده یا دو مصداق.
خب نهای علایی میگه که تفاوت مثل عالم با ما، یعنی ما نحن فی با مثل زوال در اینه که اونجا شک در مراد متکلمه، یعنی ما یجعلو، درسته؟ این شک در مورد چیه؟ ما یوزعو. و در جایی که ما یوزعو باشه شبه مفهومیه است، اما در جایی که ما یجعلو باشه اصلا شبه مفهومیه نیست. یه شک در مراد متکلم، چون شبه مفهومیه نیست و ما معنای زوال رو میدونیم و زوال این همون تغییر، لذا به نفسه ایرم شامل میشه، به ید مکلف هم شامل میشه، در اینجا فقط شک داریم که مراد شارع بوده یا نبوده و در چنین مواردی ما به واسطه استصحاب این حکم رو میکشونیم به اینجا، در موضوع شکی نداریم. این خوبه، این قابل بیان کردن هست. این بیان آقای خویی که تا اینجا بود. بعدش ما قصد ما به این بود که، یعنی تا دیروز می‌خواستیم این بحث رو دیروز تمام کنیم، امروز خواستیم آقای خویی بعد از اینکه این مقدماتی که خوندیم تموم شد، ایشون میاد در ادامه یک کار خیلی خوبی انجام میده، میگه که نستنتج مما ذکرناه حول المشتق لحد الان، لحد الان یعنی تا اینجا، عدت امور. بعد خلاصه بحث‌های قبلی رو میگه، میشه الاول ان محل البحث لا یا ام جمیع المشتقات بل یخص و بعضها و یا ام و بعض و اصناف الجوامت، اصانی ان ملاک دخول شیئن فی محل البحث ان یکون واجدن لرکیزتین، یعنی لرکنین، یک دو از همین رو گفتیم. لذا ایشون میاد هشتا امر رو به صورت خلاصه میگه. لذا اگه شما این هشتا امر رو پایان جزوه بیارید خوبه، یه شده؟ یعنی بنویسید که محقق خویی در پایان قبل از ورود در بیان اقوال در مسئله یه کار خیلی خوبیه. ببینید یه عالم بزرگی مثل آقای خویی میاد انگار مثلا داره به یه طلبه پای اول مثلا میخواد هدایه بگه، میگه تا حالا این همه مباحثی که برای شما مطرح کردم، این مباحث در 8 نکته خلاصه میشه. نکته اول، نکته دوم، چون بیان آقای خویی هم تو درسش هم، فایلای صوتیش هم که هست، فیلمش هم هست، انگار داره رو همین نوشته میخونه، رو همین نوشته که بوده. مثل دیشب زندگی های علوی رو نشون میداد، ایشون میگفت من مقید بودم از همون قدیم که تقریرات درسم و خودم بنویسم و اونی که مد نظرم هست رو پیاده کنم که برای طلبه ها مفید واقع بشه. حالا این کار کمی نیست. ببینید یکی مثل آقای خویی داره این کار رو انجام میده و یعنی بحث و قشنگ اومده گفته الاول، الثانی، الثالث، الرابع، السادس، السابع، الثامن، به ترتیب گفته هرچی بحثی که مثلا میگه السابع انه لا اصل موضوعی یرجع الیه عند الشک فی وضع المشتق للعام اول اخص، این بحثی که الان خوندیم. از سامنو ان الاصل الحکمی فی المقام هو البراءت مطلقا ولو کان لغو، اینجا فقط اینا عوض میشه دیگه، چون که محقق خراسانی نمیگه که مطلقا، بلکه میگه شک در حدوث باشه براءت، شک در بقا باشه چی؟ استصحاب. بعد میگه هازا تمام الکلام فی المقدمات اما الاقوال فی المسئلت، این خیلی خوبه. انا یکی از چیزهایی که متاسفانه تو درس ها نیست، این چینش درست دادن به بعض، سر و سامون دادن به بعض، جمع‌بندی کردن به بعض، ذهن رو آماده کردن. انشاءالله تا بعد تعطیلات اقوال در مسئله رو پیگیری کنه. والحمدلله رب العالمین.